بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت دانشجویان بسیار گرامی. درس امروز ما مربوط می شود به کنش پژوهی. در کنش پژوهی ادامه مبحث جلسه گذشته که در مورد روش تحقیق بود خدمتتون ارائه خواهم کرد. ما در جلسه گذشته در مورد روش های علمی، مراحل روش علمی، نظریه، ویژگی های نظریه، پژوهش و ویژگی های نتایج پژوهش، مسئله، ویژگی های مسئله، فرضیه ها، فرضیه های یک سویه، دو سویه و انواع فرضیه ها برای شما بحث گفتگو نمودیم و نقش فرضیه در پژوهش چی هست، تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی را هم برای شما ارائه دادیم و از روش های نمونه گیری احتمالی یا تصادفی غیر احتمالی را هم برای شما توضیح داده، مزایا و معایب هر کدوم از روش‌ها را برای شما ارائه دادم و در مورد نمونه برداری هم چه نمونه چگونه باید باشد و تعداد اندازه نمونه چقدر باید باشد در زمینه یابی گفتیم که حداقل 100 نفر باشد، هم بستگی بین 30 تا 50 نفر باشد، تجربه حداقل گفتیم 15 نفر باشد، کنترل عوامل مداخله جر هم صحبت کردیم. اما امروز و این جلسه میخوام با اجازه شما ابزارهای سنجش را برای شما تدریس کنم، بس گفتگو بنماییم. ابزارهای سنجش، ابزارهای سنجش دو تا ویژگی دارد، ویژگی عمومی هست، ویژگی اختصاصی است. اما از لحاظ عمومی ابزارهای سنجش چه ویژگی هایی دارد؟ تعداد چند باشد، ساده باشد، ارزان باشد، قابل فهم باشد و در زمان چند بتونیم که اینا رو ارائه بدیم. من با ویژگی اختصاصی پایایی هست، اعتبار هست، چه استاندارد باشد، هنجاریابی شده باشد. هر آزمون و هر ابزاری که ما باید، این آزمون باید حتما دارای اعتبار باشد، یعنی آن چیزی را که می‌خواهیم اونو برای ما اندازه بگیرد قبلا هنجاریابی شده باشد. پایایی چی هست؟ پایایی یعنی ثبات در تعداد اندازه گیری ها باید باشد. اما چند تا روش برای بررسی پایایی وجود دارد. آزمون بازآزمون، یعنی یک آزمونی را که ما بر روی گروهی آزمایش کردیم، دوباره اگر آن آزمون را بر روی همان گروه یا گروه دیگر اندازه بگیریم همان نتایج را به دست ما بدهد. اجرای دوباره آزمون گرفتن همبستگی، اگر ببینیم که اجل این آزمون را چه روی یک گروه انجام گرفتیم، بعد از 2 ماه 3 ماه یا 6 ماه همون آزمون را هم روی همان گروه گرفتیم، آیا ببینیم این نمراتی که در آزمون قبلی پیش آزمون پس آزمون گرفته همبستگی دارد یا نه. اگر فاصله زیاد باشد عامل رشد مداخله میکند، اگر زمان باشد عامل حافظه مداخله میکند در اینجا. یعنی مایه و مزایای این هست. چه البته میتونیم برای پایایی آزمون را دو نیم کنیم، یعنی سوالات زوز را یک بار به سوالات فرد هم یک بار دیگر اجرا بشود. موازی سازی هست، یعنی نصف آزمون را در برای یک مرحله و نصف آزمون را برای در مرحله دیگر برای آزمون شوندگان اجرا کنیم. دو تست موازی میسازیم و همبستگی میگیریم. اما مورد بعد کرومباخ است، همبستگی درونی سوالات آزمون را نشان میده. همبستگی بالا یعنی همبستگی هماهنگی درونی سوالات را استفاده در لیچرت چند گزینی هست. اما کودر چارتسون زمانی که سوالات به صورت دو معقوله سه‌گرد باشند، درجه دشواری سوالات یک سال بود، درجه دشواری سوالات یک سال نبود. اما اعتبار چی هست؟ اعتبار این است که ابزار چیزی را بسنجه که برای آن ساخته شده. اگر منظورمان از آزمون استعداد باشد، یعنی استعداد دانشجو، اگر هوش باشد هوش دانش آموزان را برای ما اندازه بگیرد، یعنی همون چیزی که مورد نظر ما هست. مثلا در مورد آزمون مثلا ویکسلر، اگر ما میخواهیم برای شناسه کودکان LD استفاده کنیم، دوست داریم که این آزمون ویکسلر ما همون ویژگی های کودکان LD را برای ما بسنجد. اما اعتبار هست، اعتبار هست، سوری هست، سوری یعنی ظاهری، محتوا هست، محتوا یعنی سوالات با چیزی که میسنجد همان شد. اما سوری ظاهری، شکل ظاهری سوالات با چیزی که میخواد بسنجد هماهنگ باشد. اما ملاکی که در اینجا وجود دارد برای بررسی سوری و محتوا، پیش بینی هست، پیش بینی پیشرفت دانشگاه توسط نمره کنکور هست، همزمان هم بسیج پرسشنامه افسردگی با پرسشنامه افسردگی به دقت کنید، سازه آنچه بر اساس نظریه سازه مطرح شده هست را بسنجد. اما استاندارد کردن دستور العمل را اجرا به نحوی موضوع مشخص باشد، سازگار با مبنای فرهنگی و اجتماعی مشخص باشد. هنزاریابی آزمون رو چه میخواهیم؟ مثلا آزمون اگر ویکس داریم فرم ما میخواهیم روی دانش آموز اجرا کنیم، باید ببینیم این آزمونی که ما میگیریم آزمونی قبلا هنجاریابی شده هست یا نه، با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم، منطقه، سطح بینش و فرهنگ جامعه واقعا هنجاریابی شده یا نه. طرحهای پژوهشی، دلایل استفاده از طرحهای پژوهشی، نقش انجام پژوهش است، تجزیه تحلیل آماری مناسب را مشخص میکنه. هدف اصلی طرح پژوهش واریانس نظامدار به حداکثر واریانس خطا به حداقل رسد. واریانس نظامدار پراکنده که ناشی از تاثیر متغیر مستقل است. آیا ببینیم که واقع متغیر وابسته چه طرحش ناشی از تاثیر متغیر مستقل است یا نه. واریانس خطا پراکنده که ناشی از تفاوت‌های فردی است. اما طرح پژوهشی که ما اجرا میکنیم، طرح پژوهشمون دو نوع است، آزمایشی است غیر آزمایشی. آزمایشی اگر دستکاری و کنترل داشته باشیم به این میگن آزمایشی، یعنی متغیر مستقل ما دستکاری میکنیم تا نتایج اون رو بر روی متغیر وابسته اندازه بگیریم. اما غیر آزمایش عدم دستکاری کنترل است. اما طرحهای تجربی مقدماتی یا پیش آزمایشی است، شبه آزمایشی است، حقیقی یا تمام آزمایشی است. در اینجا مقدماتی طرح پس آزمون تشکروهی است، یک رویداد رخ میده پس آن را بررسی میکنیم، کنترل دستکار ضعیف است، پیش آزمون ندارد. مثال انتخابات در یک جامعه خاص به شکل طبیعی. اما پیش آزمون، پس آزمون تشکروهی گروه کنترل ندارد. برای یک کلاس اول تست پرخاش میره و تماشای یک فیلم خشن و سپس دوباره تست میگیریم. آیا ببینیم چه این تماشای فیلم خشن در پس آزمون تاثیراتشو گذاشته یا نه. اما انواعی حقیقی طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است، طرح فقط پس آزمون با گروه کنترل است. در مواقعی که پیش آزمون ایجاد حساسیت میکنه، پس آزمون سودار میشه استفاده میشه. طرح چهار گروه سالمون است، فقط اینجا نام میبرم، توضیحات را نمیخوام. طرحهای عملی هست، امکان بررسی تاثیر همزمان دو یا چند متغیر مستقل بر وابسته را فراهم میکند. مثال ارز میکنم تأثیرات والدین یا فرهنگ جامعه یا تأثیر هوش و استعداد، تأثیرات والدین یا پایگاه اجتماعی اقتصادی، دو تا متغیر مستقل بر پیشرفت دانش آموزان را اندازه میگیریم. هر اندازه های تکراری هست، یک چند گروه را چند بار آزمون میکنیم. اثر انتقال، اثر متغیرهای قبل در ما قبل بیشتر میشود. اما طرحهای شبه آزمایشی امکان انتصاب افراد به گروه های آزمایشی و کنترل وجود ندارد، چون گروه ها به شش طبیعی ایجاد شدن، دستکاری و کنترل وجود ندارد. در طرحهای شبه آزمایشی طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل نامعادل هست، طرح فقط پس آزمون با گروه کنترل نامعادل است. طرح سری های زمانی، زمانی استفاده میشه، زمان متغیر مهمی در پژوهش باشه، دو نوع یک گروهی و چند گروهی است. طرح سری های زمان مداخله ای هست. طرح دیگری است که ABA B هست، چه در اینجا نگاه کنید، اگر ما در آینه خط پایی هست میخواییم میزان بیشبار دانش آموز را اندازه بگیریم، خط پایی را اندازه میگیم، تعداد فراوانه را به دست میگیم، اما در بی اندازه گیری میکنیم و اعمال متغیر مستقل، چه آیا ببینیم چه متغیر مستقل را دستکاری میکنیم تا در متغیر وابسته چقدر اندازه بشه. در بازم آ اندازه بدون اعمال متغیر مستقل گروه کنترل است، بی اندازه اعمال متغیر مستقل است. در اینجا ثبات تاثیر متغیر مستقل است، زمان در ترپاییت ثابت باشه. مراحل بعدی آزمایش به خط پایه میسنجیم، متغیر مستقل مؤثر بود هست، یعنی آ کمتر از بی هست، آ دو کمتر از بی، متغیر مستقل واقع مؤثر بود است. اعتبار مربوط به طرحهای آزمایشی است، باید متغیر وابسته و مستقل داشته باشد. اعتبار درونی، در این اعتبار ما دو نوع اعتبار را مطرح میکنیم، دو تا موضوع اعتبار درونی است بیرونی است. اعتبار درونی قابل تغییر پذیری، آیا تغییر مشاهده شده در متغیر وابسته صرفا ناشی از متغیر مستقل هست یا نه، بی میگن اعتبار درونی. اما اعتبار بیرونی قابل تغییر پذیری، آیا این نتیجه که ما از تجربه پژوهش شده در درون، آیا این به جامعه آماری ما نمونه چه رویش اجرا کردیم و پژوهش انجام دادیم آیا قابل تعمیم به کل جامعه آزمایش ما هست یا نه. این دو اعتبار با هم رابطه عکس دارن، یعنی اعتبار درونی و بیرونی با هم رابطه عکس دارن. هر چقدر اعتبار درونی بیشتر باشد باید محیط آزمایش کنترل شده تر و ساخته شد، باید حتی وسط را رعایت کنیم. اما عوامل مؤثر و مختل کننده اعتبار درونی، دقت کنید، عوامل مؤثر و مختل کننده اعتبار درونی، اعتبار درونی آیا گفتیم چه قابل تغییر پذیری، آیا تغییر مشاهده شده در متغیر وابسته ناشی از کنترل مستقل متغیر مستقل هست یا نه. در اینجا چند تا عامل تاثیر میذاره و مختل کننده اعتبار درونی است. یکی رسش است، یعنی افراد از نظر جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی در طول زمان تغییر میکنند، بزرگ میشوند، از لحاظ روحی روان تغییر میکنند، از لحاظ نجاش فرم کنم. راه کنترل مشهور استفاده از گروه کنترل است. تاریخچه وقوع رویدادهای همزمان با اجرای پژوهش باعث تغییر اثر پژوهش میشه. راه حل گروه کنترل است. رگرسیون بازیش آماری هست. نمرات در پس آزمون بیمیانچی نزدش میشن، مربوط به ماهیت آزمون، یا نمرات بالا یا پایین پس آزمون و پیش آزمون هست. اما اثر پیش آزمون باعث حساسیت و ایجاد آگاهی رفت کنندگان میشه. راه حل چی هست؟ استفاده از گروه کنترل به طرح چهار گروهی سلومون. اما افت آزمودنی هست، اثر روزنتال هست، انصارات پژوهش نتیجه خاص هست. اثر هاورتون تاثیر آگاهی شرکت کنند از شرکت در پژوهش است. راه الله فریب دادن، تربی خبری یک سویه چدن آن افراد از شرکت در پژوهش به اطلاع باشند، یک سویه تربی خبر دو سویه، نه افراد نه پژوهش، نه آزمون شوندگان، نه افرادی که تک پژوهش انجام داد از موضوع مطلع نباشند. اما اثر ابزار سنجش باید ویژگی‌های لازم را داشته باشد. ابزار تجزیه و تحلیل روش‌های آمار متناسب با فرضی انتخاب شده باشد. اثر گزینش است. گزینش احتمالی یا غیر احتمالی بوده، گمارش افراد به گروه‌ها تصادفی بوده یا نه، این مورد میشه بیشتر برای اعتبار بیرونی، یعنی آیا نتایجی به دست آوردم قابل تعمیم به جامعه بیرونی هست یا نه. اما در مورد اعتبار بیرونی، در مورد اعتبار بیرون عوامل مختل کننده اعتبار بیرون معرف نبودن نمونه هست، بین نمونه و جامعه شباهت وجود نداشته باشد. اثر پیش آزمون وقتی اجرا میشد نتایج خاص ایجاد شد، سود در دنیای واقع پیش آزمون نداره، نمیتونه تعمیم داد. ساختگی بودن محیط آزمایشی هست، هرچه مصنوعی تر اعتبار درونی بیشتر و اعتبار بیرونی کمتر میشود. اثر گزینش وقتی نمونه غیر احتمالی باشد تعمیم دشوارتر میشود. اما انواع طرح‌های غیر آزمایشی اعتبار درون و بیرون ندارد، عدم دستکاری و کنترل هم در اینجا وجود ندارد. طرح‌های توصیفی هست، برسه به توصیف شرط فعلی هست، در زمین یابی به کار میرد، فرضیه ندارد، به جای این سوال پژوهش یعنی احتیاط در زبان چیست. در طرح توصیفی قبلا هم توضیح دادم تعداد نمونه در توصیفی باید حداقل 100 نفر باشد. طرح‌های تاریخی است، هدف عبرت چیده از گذشته برای بیابود حال و آینده است، بیشتر سوال داریم تا فرضی، فرضی به سوالات بر اساس شواهد طرح تایید یا رد میشد. در اینجا در مورد طرح‌های تاریخی دو تا منابع وجود داره، منابع دست اول وجود داره، منابع دست دوم. منابع دست اول زمانی که پدید آورنده اثر در زمان وقوع رویداد تاریخی وجود داشته باشه، این منبع اعتبار بالا داره، برای فرد و انگیزش هم باید شناسایی شود. منابع دست دوم نقل قول است، نقد منابع، نقد داخلی است، نقد بیرونی است. در نقد داخلی آیا ببینیم آیا منابع جمع‌آوری شده با موضوع مورد بررسی ارتباط دارد یا خیر. نقد بیرونی سندیت منابع چه مقدار معتبرند. انگیزه و نیات مؤلف در نقد داخلی بررسی میشه. اما در مورد طرح همبستگی به دنبال بررسی روابط بین متغیر است. دو متغیر و چند متغیر وجود دارد. اگر نمونه گیری غیر احتمالی باشد اشکال بر این طرح وارد نیست. نمونه حد از 30 تا 50 نفر باشد به صورت اندازه میشه. اما طرح تحقیق پس رویدادی علی مقایسه دستکاری متغیر مستقل مستقیما صورت نمیگیره، یعنی از طریق انتخاب صورت جه. در این طرح متغیر مستقل از قبل اتفاق افتاده است و با بررسی متغیر وابسته تأثیری آن متغیر استنباط میشه، یعنی از معلول به علت میرسه. برعکس روش های آزمایشی هست، طرح بررسی مورد پژوهی متغیرهای متعدد را در یک نمونه محدود بررسی میکنه، موارد استثنایی بررسی میشه. در طرح زمینه یابی یا پیمایشی برای بررسی عقاید، نگرش ها و ایده های افراد در مورد یک موضوع خاص به کار میبرند، نظر سنجی. در طرح زمینه یابی دو نوع ابزار مهم وجود دارد. ابزارهای طرح زمینه یابی مصاحبه هست و پرسشنامه هست. اما اگر از پرسشنامه استفاده میکنیم باید این نکات در اینجا رعایت بشه. ویژگی اعتبار داشته باشد، پرسشنامه پایایی داشته باشد، استاندارد باشد. ویژگی هنزاریابی برای پژوهش الزامی نیست. از سوالات منفی در منفی نباید استفاده کرد. سوالات مربوط به اطلاعات مو در افتا به سوالات تخصص پس آن قرار شد. برای آگاهی از وضعیت پرسشنامه قبل از اجرای پژوهش هستین باید بررسی مقدمات اجرا شود. بررسی مقدمات بر روی تعداد چم از روی نمونه اصلی افراد مشابه با نمونه اصلی است. برآورد حجم نمونه از بررسی مقدمات استفاده شد. اما مهمترین ویژگی پرسشنامه سهولت اجرا به اینی بودن خود است. همیشه در نظر داشته پرسشنامه چه اجرا میکنه، پرسشنامه هر چقدر آسان و ساده باشد بهتر است و در ضمن عینی باید باشد. اشکال چت دادن به ذهنیت فردش برای رفیان یک سوال باز پاسخ در انتها مثلا. اما مصاحبه هست و انواع مصاحبه گفتیم چه در زمینه یابی میتونیم از پرسشنامه مصاحبه است. اما انواع مصاحبه در ضمن مصاحبه چهره به چهره است، مصاحبه تلفنی است، مصاحبه اینترنتی هست. مصاحبه چهره به چهره مصاحبه ساختاری یافته، نیمه ساختاری یافته است. ساختاری یافته سوالات از قبل مشخص شده است، پرسشنامه شفاهی داده می شود، مزیت آن ساختار داشتن اشکال آن جهت دادن به ذهن فرد است. مصاحبه نیمه ساختاری یافته تر کل سوالات مشخص ولی هر سوال بسته به پاس مصاحبه شونده تر می شود. مصاحبه غیر ساختاری یافته در طرح درمان لازر استفاده هیچ گونه از جهت گیری یا جهت یابی از قبل وجود ندارد، با سوال کلی شروع می شود. مهمترین اشکال مصاحبه اثر پاسخ است. پاسخ دادن مصاحبه شونده مطابق میل مصاحبه کننده، یعنی سوالش میپرسن آزمون شونده دوست داره چی مطابق میل آن با اون رفتار کند. مهمترین مزیت مصاحبه انعطاف پذیری است. بر از پژوهش‌های کیفی منظر به نظریه سازی میشد، اما زمینه یابی عمدتا با پرسشنامه آغاز میشود. انواع تحقیق زمینه یابی تره تحقیق طولی هست، تره مقطعی هست، تره پیاپی هست، تره دولفی هست. در تحقیق زمینیابی حداقل نمونه 100 نفر هست. اما طرح اقدام پژوهی چه مهمترین بخشش که مربوط به شما میشه، گروهی از افراد درگیر در یک مسئله برای حل آن مسئله به پژوهش میپردازند. مثلا معلمان در آموزش و پرورش چه شما هستید. گام ها، اول باید چیکار کنید؟ مسئله را تعریف کنید، بعد راه حل‌های مختلف را ارائه بدید، بعدش بهترین راه حل را برای درمان انتخاب کنید. اما انواع طرح‌های پژوهشی کیفی هست، کمی هست، بنیادی یا کاربردی هست، بسته به طرح پژوهش شما دارد چه کدام روش را انتخاب کنید. بنیادی اگر هدف پژوهش گسترش حیطه علم باشد منظر به نظریه پردازی می شود، دارای دو نوعی مس و استراتژی را پرده است. معمولا از استراتژی استفاده می شود. در مس هدف ایجاد و اصلاح و تغییر نظریه موجود است. استراتژی زمینه‌های لازم برای سیاست گذاری کلی است. کاربردی وقتی هدف حل یک مسئله مشخص باشد. هیچ یک از پژوهش‌های بنیادی و کاربردی ارزش ندارد، بلکه مشمل هم هستند. اما پژوهش‌های کمی و کیفی چی است؟ تفاوت اصلی در پژوهش‌های کمی و کیفی تعیینه روابط علی و معلولی است. اما در کیفی درش پدیده های اجتماعی است. در ضمن در کمی داده های آماری وجود دارد، در کیفی مبتنی بر شواهد و مشاهدات هست. در کمی جزئی نشر هست، در کیفی کل نشر هست. در کمی پژوهشگر از شرکت کنندگان جدا هست، فرهنگ زدوده هست، در کیفی مبتنی بر شواهد هست. پژوهش در شرکت کنندگان هم هست، وابسته به فرهنگ هست. روش های پژوهش در پژوهش های کیفی مصاحبه، مشاهده، گروه تمرکز است. در گروه تمرکز تعداد محدود 6 تا 12 نفر داره یک رهبر است. اما کیفی مهمتر هست، چون هدف نهایی هم تدوین نظری است. مسئله معنادار دارای آماری یافته و تم پذیر انداز در کیفی اهمیتی ندارد، بنابراین در از اعتبار بیرونی مهم نیست. اما انواع پژوهش‌های زمینه‌یابی در محیط بالا زمینه‌یابی واکنشی است، غیر واکنشی است. واکنشی چی است؟ افراد یا بیماران به سوالات ایجاد مستقیما پاسخ میدن. غیر واکنشی افراد مورد مشاهده قرار میشن مستقیما پاسخ به آزمون نمیدن. مزایا، میزان بروز و شعور را مشخص میکند. بروز چی هست؟ تعداد موارد جدید در یک دور زمانی، شیوع یعنی میزان موارد جدید موجود هست. پژوهش‌های میدانی در اینجا توضیح داده شده هست. چش و درک حقیقت موجود در موقعیت‌های طبیعی به علت عدم دستکار به گمانش تصادفی این نوع روش غیر آزمایشی هست. دو نوع شامل اکتشاف بررسی فرضی است. در نوع اکتشاف بدون هیچ فرضی فقط مشاهده می‌کنیم. در نوع بررسی فرضی اول فرض می‌کنیم بعد مشاهده می‌کنیم. واریانس مربوط به متغیر مورد بررسی در شرایط کنترل شده کمتر از محیط‌های میدان است. مراحل انتخاب میدان، تعیین روش‌های مطالعه، شناسایی دقیق میدان مورد مشاهده، مشاهده انسان داره میدان از داخل به خارج، مدار کردن دقیق مشاهدات و تفسیر آنها. دوستانی عزیز خسته نباشید از اینکه وقتتون را در اختیار من گذاشتید، تقدیر تشکر میکنم. امیدوارم مطالبی که ارائه دادی هم برای شما عزیزان مفید واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.